الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که بیان کردیم یکی از مرجحات باب تزاهم رو این رو ذکر کردن که ما لیس له بدل ترجیح دارد بر اون چی که بدل داره، بر ما له بدلون. و ظاهر عبارت آیون این است که فرقی نمی کند این بدل طولی باشه یا بدل عرضی. مرحوم آقای خویی اشکالشون رو ذکر کردیم و فرمودن اصلا نه در بدل طولی نه در بدل عرضی تزاهم به وجود نمیاد و در هر دو مورد موضوعاً از تزاهم خارجه. و بعد گفتن که بله، ما لیس له بدل به حکم عقل مقدم می شود بر ما له بدلون. این اشکال ایشون به نظر ما قابل مناقشه است و مناقشه هم این است که ایشون هم در بدل طولی هم در بدل عرضی فرمودن اون چی که متعلق برای وجوب در واجب موسعه که دارای بدل طولیه یا متعلق وجوب در واجب تخییری که دارای بدل عرضی هست، اون عنوان کلی و جامع و بین اون عنوان کلی و جامع و این فردی که ما لیس له بدل تزاهمی نیست. و همچنین فرمودن شرط تزاهم این است که قدرت بر امتثال هر دو نباشه. خب اینجا قدرت بر امتثال هر دو هست، اون ماله و بدن را در زمان دیگر انجام بده در بدل طولی و الانم مالیس له و بدن را انجام بده. قدرت داره مکلف هر دو را امتثال بکنه. لذا فرمودن موضوعا از باب تزاهم خارجه. مناقشه‌ای که ما داریم این است که درسته هم در واجب موسع و هم در واجب تخییری متعلق یک عنوان جامعه، لکن این فرد از جامع اگر مکلف آمد انجام داد، اون جامع در ضمن این محقق میشه یا نمیشه؟ اگر بگید جامع در ضمن این محقق نمیشه، این معناش این است که این از فردیت اصلا خارج بشه. اگر بگید جامع در ضمن این محقق میشه، ما در تزاهم همین مقدار برامون کفایت میکنه. در تزاهم لازم نیست که بین خود اون متعلق واقعی ما بیاییم بین اون عنوان ببینیم آیا تزاهم هست یا نه. به عبارت اخرى همینجا ما میتونیم اصلا یک فرق دیگری میان تعارض و تزاهم پایه‌گذاری کنیم. خوب این رو عنایت بفرمایید. ما در باب تعارض کاری به خارج نداریم، حتی از این جهت که این متعلق در ضمن کدام فرد بخواد محقق بشه یا نه کاری به اینا نداریم. وقتی در تعارض میگیم تنافی به حسب الجعله، که خب خود مرحوم ناینی و خود آقای خویی هم قبول کردن، اینجا باید ببینیم که این دوتا دلیل، این دوتا حکم متعلق هاشون چیه. به لحاظ همون عنوان متعلق ما میگیم بین این دوتا تعارضه. اما در باب تزاحم، وقتی شما میگید تزاحم تنافی در مقام امتصاله، یعنی ما باید متعلق رو به لحاظ وجود خارجی محاسبه بکنیم و ملاحظه بکنیم. نماز در اول وقت قبول داریم در واجب موثق وجوب به طبیعی صلاة تعلق پیدا کرده. این طبیعی یه فردش اول وقته، یک فردش دوم وقته تا آخر وقت. الان اگر مکلف آمد این نماز رو در این فرد اول ایجاد کرد، شما ما سوال میکنیم آیا این فرد مصداق برای اون جامعه هست یا نیست؟ اگر بگید نیست، خب معناش هست که این فردیت اصلا نداره. اگر بگید هست، ما میگیم هازا یک فی در تزاحم. همین که امتصال خارجی ما مصداق برای امتصال باشه، ولو خودش متعلق برای وجوب نباشه. به این متعلق برای وجوب اون جامعه، اما این مصداق برای امتصاله. و عرض کردم اصلا در تزاحم ما میگیم روی این فرد خارجی، اصلا با قطع نظر از امتصال تزاحمی به وجود نمیاد. در اونجایی که یه مکلفی غریق، دو تا غریق هم دارن غرق میشن، این مکلف نه این غریق رو نجات میده نه اون غریق رو، تزاحم ایجاد نمیشه اصلا. تزاحم بعد از اینو دقت کنید، تزاحم بعد از شروع در امتصاله. بگیم وقتی شروع در امتصال کردیم اینجا یوجد و تزاحم، اما قبل از شروع در امتصال اصلا تزاحم معنا نداره. در تعارض با قطع نظر از امتصال، با قطع نظر از خارج، بگیم بین این دوتا عنوان ها که متعلقه برای تکلیفا تعارضه، اما در تزاحم از این امتصال اصلا تزاحم شروع میشه. خب بله، ایشون هم مبنوش همینه. ما میگم شما که مبنوتون همینه، حالا این فرقی هم که الان عرض کردم از دل همین فرق بیرون میاد، درسته، ولی میگم شما که مبنوتون همینه، چرا میفرمایید به تزاحم نیست؟ الان بین فرد اول از سلام و جواب سلام در اون مثالی که ایشون زدن تزاحم الان هست. الان عرض می شود که بین فرد اول از طهارت که وضو باشه، طهارت ماهیه باشه، با طهارت خبثیه تزاحمه. این که ما بیایم بگیم آقا چون فرد دیگر داره تکلیف به جامعه، جامعه بین جامعه و بین او تزاحمی نیست، این به نظر من اصلا خیلی تبعید مسافت و دور شدن از بحث تزاحمه. تزاحم همینه، این فرد محقق برای امتصال هست یا نیست. اگر هست، بین این فرد و بین اون فردی که لیس له بدن تزاحم واقع میشه. چی؟ چرا وجوب که؟ یعنی اگر موضوع بشه نه خب میدونم خیلو این فرد مصداق واجب هست یا نه که نمیشه نه که نمیشه ولذا بعضی ها قائلن به این که ببینید بعضی ها قائلن به این که اگر این رو آورد و مالی سلب و بدل رو نیاورد باز امتصالشو کرده چی؟ میدونن بخوام بگم که میدونم یعنی ایشون ملتزم نیست که این فرد واجب نیست ندارم چه مطلبی رو نمیتونه ملتزم به این معیت مطلب واضحیه ما نمیتونیم این از فردیت برای واجب خارج کنیم اصل فردیت نفذی رو بدیم نه فردیت نمیتونه نفذیره ایشون میگه به این نه ایشون تعبیرش این بود که به این وجود تعلق به عنوان الفرد درسته اصلا به شما عرض بکنم اون روزم گفتیم بعد از درس دقت کنید آقای غلام اعتبار ما روی مبنا که میگیم احکام به تبایع تعلق پیدا میکنه اصلا میگه آقا این حکم به طبیعت صلاح تعلق پیدا کرده نه خصوص این فرد اوله نه خصوص فرد دوم و هاکزا اما این منافات با این نداره یک فرد هر فردی از اینا انجام شد این محقق اون یعنی مصداق برای اون واجبه بله؟ به بیان این که شما حالا از این سوال دیگه عرض کنم اونجایی که تضا اصلا بحث مالی سلب و بدل نداریم شما اونجا میگید نماز فرد برای اول وقت فرد برای صلات هست اینجایی که مالی سلب و بدل میاد فردیت خارج میشه مگه میشه آقای خوبی آقای ملتزم به این مطلب میشه خب ما همین رو میگیم اشتباه دارید میکنید ما همین رو داریم مراقشه میکنیم میگیم تضاهم با قطع نظر از امتصال اصلا معنا نداره یعنی فرق بین تضاهم و تعارض رو عرض کردم اینم خودش میشه ولو از دل اون فرق اصلی در میان اما میشه یک بیان دیگه باره فارق بین تعارض و تضاهم ذکر کرد بگیم تعارض تنافیه در مقام جعل یعنی این دوتا متعلق ها رو ما بررسی میکنیم اما تضاهم در مقام امتصاله تا امتصال شروع نشده اصلا تضاهم معنا نداره بله چی؟
تضاهم
برتر از تضاهم چه کنم؟
من
جایی که با قطع نظر از هر که یکیشون یعنی بدون تلقیه یکی این راهی نباشه بله همینطور میگیم آقا تضاهم در جاییست که قدرت بر انتصار هر دو نداره ولی این در کجا معنا داره؟ شما یا باید بگید انتصار شروع شده یا فرض انتصار رو بکنید یعنی علا فرض این که اینو امتصالش رو شروع کنه دیگه امتصال دیگری قدرت نداره ولی بگیم آقا با قطع نظر از امتصال بگیم آقا بین اون جامعی که متعلق برای وجوبه و این ما لیس له بدل تضاهم نیست این به نظر ما حرف درستی نیست
طبیعت داره اینجا معنی داره
اون چرا؟ طبیعی مأمورون به نه به نظر ما طبیعی مأمورون به یکیه میگیم ما طبیعت المأمور به ها این با هم قابل تفکیک نیست خب حالا از بفرمایید چی سوال داریم بفرمایید بالاخره هر چی که باشه حدوث هم مرحله خارجی یعنی چه بگیم حدوثن و بقاهن چه بگیم فقط حدوثن پس قبل از حدوث اصلا تضاهم معنا نداره قبل از خارج قبل از امتصال اصلا تضاهم معنا نداره خب حالا زیر بله این فرق فرق خیلی خوب، یعنی از دل او در میاد این فرق. این واقعا نکته خوبیه، ولی اینکه عرض کردیم اینم مستطره در اون فرقه، ولی اصلا این فرق فرق خیلی خوبیه با قطع نظر از بیانهای قبلی که در تعارض اصلا ما کاری به خارج نداریم و حتی متعلق ها رو به لحاظ تحقق در خارج هم حساب نمی کنیم. حتی ببینید اصلا حالا نمیخوام خیلی باز توجه تکرار مفهوم نمیره، رو طبیعی میره، ولی کاری نداریم این که الان وقوعش اصلا ممکنه در یک جایی بین دو دلیل تعارض باشه، مکلف قدرت برای هیچ کدوم هم نداشته باشه، برای هیچ کدوم قدرت هم نداره. اینجا تصور تعارض میشه تصویر کنیم تعارض بین دلیلین؟ بله. معذاره میاد تعارض هست اما قدرت برای هیچ کدوم هم نداره. خب حالا اجازه بدید بحث رو دنبال کنیم. عرض میکنم که پس به نظر ما موضوعا اینجا تضاهم وجود داره. مرحوم آقای سعد قدس سره ایشون اصلا فرض این که ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم میشه فقط منحصر کردن به اون جایی که اون بدل بدل طولیه، یعنی در بدل طولی موضوع تضاهم رو ایشون پذیرفتن، اما در بدل ارضی به همین استدلالی که آقای خویی دارن که در بدل ارضی تکلیف به جامع تعلق پیدا کرده و جامع با اون ما لیس له بدل تضاهمی نداره تمسک کردن و میگن این موضوعا از باب تضاهم خارجه. اما با بیانی که ما عرض کردیم ملاحظه فرمودید هم اونجایی که بدل طولی داره هم اونجایی که بدل عرضی داره، اولا هر دو داخل محل نزاعه و ثانیا هر دو موضوعا هم داخله، هیچ کدام موضوعا از محل نزاع خارج نیست. حالا اینجا یه بحث مهم این است که آیا این مرجح یعنی ما لیس له بدل که میگیم از مرجحات باب تضاهمه بر ما له بدل مقدم میشه، این آیا خودش یک مرجح مستقلیه در عرض مرجحات دیگر باب تضاهم قرار میگیره یا نه این خودش اصالت نداره، این خودش بر میگرده به یکی دیگر از مرجحات باب تضاهم. مرحوم آملی، مرحوم هاشم‌تقی آملی در مصباح الهدایه ایشون یه بیانی اونجا داره، از اون بیان استفاده می شود که اصلا ما لیس له بدل که مقدم می شود بر ما له بدل از این جهت است که این بر می گردد بین تضاهم بین واجب مطلق و واجب مشروط، و در تضاهم بین واجب مطلق و واجب مشروط واجب مطلق مقدم میشه. حالا بیان اینشون رو من عرض بکنم. عرض کردم در کتاب مصباح الهدایه که شرح غربه ایشون هست در همین فرعی که سید در غربه داره مصباح الهدایه در همین فرع که اگر کسی یه مقدار آب داره این یا برای تطهیر بدنش و لباسش کفایت میکنه یا برای وضوع. خب ایشون میگوید که این آدم اگر آمد وضوع گرفت، حالا اگر به جای حالا قبلا هم خوندیم فتوای مشهور یا تعیینن یا احتیاطن این است که این باید اول ازاله خبث بکنه، بعد میشه فاقد الماء، بعد تیمم بکنه. اون وقت این فرق مطرح میشه که حالا اگر این آدم با این آب وضوع گرفت آیا این وضوع صحیحه یا نه. ایشون میگوید که این وضوع باطل، خود مرحوم سیدم در عربه داره که این وضوع باطله. سیدم میگه و اذا توزع و اختصل این اذن باطلون لانه مأمور به تیمم ولا امر بالوضوء او الغسل. در حالی که در موارد دیگر تزاحم، مثلا در تزاحم بین اهم و مهم، اگر مکلف اهم را انجام نده مهم را، یا از راه خطاب ترتبی یا از راه وجود ملاک میان درست میکنن، میگن آقا اگر بین صلات و ازاله نجاست تزاحم شد، مثلا ازاله نجاست چون واجب مزیقه باید مقدم بشود بر صلات، باید ازاله نجاست از مسجد انجام بده، حالا او رو گذاشت کنار رفت نماز خون. اینجا نماز رو میان روی این که خب آقا این نماز یا به جهت وجود ملاکش ملاک داره، ملاک وجودی داره، یا از راه خطاب ترتبی که بگیم که آقا اینجا شارع میگه ان عصیت تجب علیک الصلاة، ان عصیت الاهم یجب علیک المهم، از راه خطاب ترتبی درست بکنیم. مرحومای آملی در مصباح الهدى ایشون میفرماید که در جاهای دیگه ما در باب تزاحم میاییم اون طرف دیگر را از راه وجود ملاک یا از راه خطاب ترتبی تصحیح میکنیم و میگیم صحیحه. اما اینجا اگر کسی این آب رو به جای این که بیاد در تطهیر بدن یا لباس استعمال بکن رفش وضوع گرفت، این وضوع باطله و از راه ملاک و خطاب ترتبی هم نمیشه درست کرد. میگیم چرا؟ ایشون میفرماین که اثر رو فی تقدیم ما لا بدل له هو طولیت و تکلیف به بدل ماله البدل به نسب الى مبدله. میفرماین در این که ما لا بدل را مقدم میکنیم، سرش این است که تکلیف در اون طرف دیگر که بدل داره، تکلیف نسبت به بدل طولیه، یعنی در طول تکلیف نسبت به مبدله. خب میگه ما در طول او هست یعنی چی؟ و لازمه او اشتراط و تکلیف بالمبدل بالقدره، یعنی وقتی میگیم این در طول اینه، یعنی اگر کسی تکلیف به مبدل را قدرت داشت باید او را انجام بده، اگر نسبت به مبدل قدرت نبود ثم و در طول اون مبدل میاد سراغ بدن. خب و لازمه اشتراط تکلیف المبدل بالقدره و سیرورت القدرت شرطا شرعیا، این قدرت اون شرط شرعی، یعنی شارع که میاد برای این مبدل یک بدلی رو قرار میده، این معناش این است که اگر قدرت بر مبدل نداشتی بیا سراغ این بدل، یعنی قدرت شرط شرعی می شود. فیسیر التزاحم بینهما من قبیل تزاهم بین الواجب مطلق و المشهود، تزاهم بین ما لا بدل له و ما له بدل از این قبیل میشه. ما لا بدل له مطلقه، ما له بدل واجب مشروطه. فیسقط الخطاب المشروط بانتفاع شرطه. اینجا چون بین اون مبدل و این ما لا بدل تزاهمه، دیگه بر مبدل قدرت نداره، در نزد خطاب مشروط ساقط می شود و موضوعش هم ساقط میشه. و من المعلوم کون و دخل القدره شرعا. حالا این تا اینجا، تا اینجا اینطور شد که این تزاهم بین ما لا بدل و ما له بدل را برگردونم به واجب مطلق و واجب مشروط. ما لا بدل واجب مطلقه، ما لیس بدل واجب مطلقه، ما له بدل مشروطه. اون وقت بعد در دنبالش میگویم که این قدرت چون دخیل در موضوعه، وقتی قدرت نباشه موضوع وجود نداره، وقتی موضوع وجود نداره ملاک وجود نداره. لذا دیگه اینجا ملاکی هم نیست. اگر کسی آمد با این آب وضوع گرفت، ملاک نداره. وقتی ملاک نداشت این وضوع میشه باطل. در نتیجه ایشون طبق این بیان، اول از کلامش استفاده میشه که تقریبا شبیه اون حرف مرحوم آقای سعد که ایشون هم میاد مسئله ما لا بدل و ما له بدل رو فقط در اونجا که بدل طولیه مطرح میکنه، چون این حرف فقط در بدل طولی مطرحه و خود ایشون هم طولیت رو تصریح کرده، یعنی در اونجا که بدل عرضیه، گویا ایشون هم بخواد اونجا هم تزاهم وجود نداره که ما همونجا هم قبول کردیم. ولی در اینجایی که بدل طولیه برمیگردونن به واجه مطلق و واجه مشروط، و در تزاهم بین واجه مطلق و مشروط واجه مطلق مقدم میشه.
پس ایشون ممکنه ترکتونه؟
بله؟
با این کلامیشون روشن ترکتون ممکنه؟
میگن در اینجا ترکتون هم نمیاد چون یقین به انتفاع ملاک داریم، ملاک هم از بین رفته، ملاک وجود نداره. بله، چون قدرت شرعیه در موضوع دخالت داره. خب عرض میکنم که این یک بیان که عرض کردم طبق این بیان، اصلا این مرجع از مرجعیت مستقل در باب تزاهم خارج میشه. خب حالا زیر نمی، ما یه مناقشه ای داریم، این همین مناقشه که ما داریم شما مقدر بفرمایید. ببینید این فرمایش ایشون قابل مناقشه است. مناقشه هم این است که آیا این بدن که در طول مبدله، این طولیت در این دائره است که شارع یا عقل به این که اگر فی نفسه قدرت بر این نداشتیم نوبت بدل میرسه، یا نه اگر شما لعرزن و لمانعن قدرتم پیدا نکردی باز به این بدل میرسه. و همه دعواهای ما اینجا همین اصلا، اگر شارع بیاد از اول بگه آقا من وضوع رو بر شما واجب میکنم، حالا اگر قدرت نداشتید نوبت به تیمم میرسه، بعد بگه حالا قدرت نداشتید مطلقا، چه فی نفسه قدرت نداشتی، مثلا آب ندارید اصلا، یا آب داری لمانعن، شما باید صرف چیز دیگه ای بکنید، مثل صرف ازاله خبر. بیاد شارع اینطور بگه، خب اگه شارع اینطور فرموده بود که اصلا بحثی نبود. مسلم میگیم که آقا وقتی اینجا این آب رو بیاد صرف ازاله خبث بکنه دیگه قدرت نداره، نوبت تیمم میرسه. ولی بحث ما اینه، اون مقداری که ما دلیل داریم، دلیل میگه که این وضو و این طهارت ماهیه بر شما واجبه. اگه فی نفس قدرت بر او دارید، این بر شما واجبه. الان یه آبی داریم، ما فی نفس قدرت بر طهارت ماهیه داریم، میخوایم بریم آیا اینجا هم که حالا مزاحمت میکند با ما لیس له بدل که طهارت خبثیه باشه، آیا اینجا به صرف اینکه شارع در بعضی از موارد برای اون بدل قرار داده برای طهارت ماهیه، اینجا میتونیم بگیم که پس اون میشه مرجع؟ یعنی در حقیقت حالا این تعبیر که داریم میگم جسارت نباشه، این بیان به مثابه این است که میون دعوا نرخ تمام کرده ایشون. یعنی حالا این تعبیر رو عرض کردم برای اینکه مطلب و مقصود من روشن بشه. ما میخواییم ببینیم که اینجا اگر آمدیم گفتیم که ما لیس له بدن مرجعه، این نتیجهش این میشود که شارع این بدن را در طول مبدل قرار داده مطلقا، یعنی این مبدل اهم از این که قدرت فی نفسه داری یا نداری، اهم از این که مانع عرضی باشه، اگر مانع عرضی هم شد باز انتقل الی البدن، یا اینکه ما لیس له بدن نمیاد بگی که حال اون چگونه است، کمان که صناعت هم همینه. یه دلیل داریم، دلیل یا ازاله خبث از بدن و از لباس مصلی لازمه، این دلیل چطور میتونه بیاد در دلیل دیگه تصرف بکنه بگه ما له بدن، این مقید بشود به این که آقا این در میون نباشه. اون ماله و بدن طولیت درسته، طولیت میگه آقا اگر شما نتونستید طهارت ماهیه برید سراغ طهارت ترابیه، اما ظاهرش نیست که اگر قدرت فی نفسه نداشتید، ظاهرش نیست که اگر خودتون مثلا فرض کنید برای بدنتون این آب ضرر داره، اما کجاش دلالت داره که حتی اگر مزاحمت با یه واجب دیگر داشت اون و اون واجب لیس له بدن، اونم بیاد تصرف در این دلیل طهارت ماهیه بکنه و بگه اینجا شما دیگه قدرت نداری. و بالجمله این که این قدرت در طهارت ماهیه قدرت شرعیه یا عقلی، اول دعواست، ظاهر عدله نیست که فقط قدرت عقلی داشته خالت داره. این شرعی نیست، عقلیه. نه، این شارع آمده همین قدرت عقلی رو ذکر کرده. مجرد اینکه یک قدرتی در لسان شرع آمد، از اینکه میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این هم میگیم قدرت عقلی شرعیه؟ نه، عقل. شارع آمده بیان کرده ان لم تجدوا ماء، یعنی ان لم تقدروا على الماء، خیلی لم تقدروا عرض میکنم که مصداقش یا این است که آب نباشه یا آب برای بدن ضرر داشته باشه، در هر دوش عقل میگه شما واجد الماء نیستی. این قدرت قدرت عقلیه، قدرت شرعی نیست. قدرت شرعی همین است که ایشون آمده اینجا بیان کرده که بگیم که آشاره بگی که در فرضی که آب هست اینو صرف ازاله خبث کن و دیگه شما شرعن عاجز از طهارت ماهیه بشید. حالا این رو بازی تعملی کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.